قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك. در یک مناجات زیبایی که در همین مفاتیح الجنان هم مرحوم شیخ عباس اون رو نقل کرده، این عبارت زیبا رو داریم از یکی از معصومین، شاید امام کاظم علیه السلام باشد، که به درگاه خداوند عرضه می دارند: اللهم لا تخرجنی من التقصیر، خدایا مرا از این حالت تقصیر خارجم نکن. من این حدیث امیرالمؤمنین را از باب تبرک توضیح بدم و فاصله ای که هست رو در خدمت شما ها باشم. ببینید، عبادت و بندگی محدوده ندارد. یک میدانی است که آدم وقتی به طور جد و به درستی واردش بشه میبینه که لایتناهی است. اون وقتی که در سطح میتونه این سطح رو پوشش بده و بزرگش کنه و میدان بهش بده. اگر تا به حال فقط واجبات رو انجام میداده، حالا شروع کنه به مستحبات. هرچند در مورد همه اینها دستورات زیبایی از ائمه اهل بیت علیهم السلام داریم. همه شما میدانید عمل به مستحبات با همه ثواب و فضیلتش وقتی خوبه که آدم واجبی به عهده‌اش نباشه. سفارش مؤکد پیامبر به امیرالمؤمنین است که یا علی، وقتی مردم مشغول به مستحبات شدن، تو مشغول به واجبات شو. همه ما میدونیم که پسندیده نیست آدم یک کار واجبی که به عهده‌اش هست رو ترک کنه و به یک کار مستحب بپردازه. توی ادبیات ما این جمله موجود است که به عنوان سرزنش به کسی میگن ترک واجب کرده و سنت به جا آورده ای. این معنا مفهومی نداره. اما همه اینها با همه درستیش مانع از انجام مستحبات نمیشه. مستحبات و نوافل راهی است که به واسطه معارف بلند ائمه اهل بیت علیهم السلام و پیامبر اعظم به روی ما باز شده. این اعتکاف در اسلام، اولین کسی که خوب و به خوبی اون را انجام داده پیامبر خودمون بوده. دهه آخر ماه مبارک رو ایشون مکرر در مکرر معتکف شدند. توی فضیلت اعتکاف هم حتما ملاحظه کردید در این جزوه‌ای که عرض کردم من شاهد بودم خیلی زحمات کشیده شد که تقدیم شما کردم، همین آقای عاصد حمید، آقای نصیری، خود آقای عاصد محمد رضا، یه بخشیش رو خود حاج آقا عنایت داشتن که جمع و جور بشه و به درد شما بخوره. افضل اوقات اعتکاف دهه آخر ماه مبارک. این سه روز هم به خاطر فضائل خاصش که ماه رجب است، ایام البیض است، همه اینها رو کنار هم گذاشتیم، باز هم میبینیم که امیدواریم یعنی از رحمت الهی که چیزی کسر از دهه آخر نداشته باشه. خب حالا اینا مقدمه بود. این جمله زیبا از این مناجات رو دقت کنید: یک آفتی در بعضی از مستحبات است، اون هم به خاطر ضعف درونی و کم ظرفیتی انسان عبادت کننده. عبادت کننده هایی مثل ما، نمیدانم برخورد کردید یا نه با افرادی که یه مدتی که یه قدر بیشتر ذکر میگن، یه مدتی که یه قدر بیشتر قرآن میخوانن، یا چند روز روزه مستحبی میگیرن، یا کمی مقیدتر به نافله شبشون میپردازن، گویا جسارت نباشه به محضر هیچ کدام از بزرگواران و این فقط برای تصحیح این مطلب باشه، گویا کمی طلبکار میشن. به جایی هم عرضه نمیدارن تو خودشون یک حالت خود برتربینی و از خود راضی شدن نسبت به این عبادات پیدا میکنن. ائمه دین، پیشوایان بزرگ الهی از این باب که به سبک جدشون رسول الله اطبایی بودن، امیرالمؤمنین پیامبر رو اینطور معرفی میکنه تو نهج البلاغه، طبیبون دوارون به طبه، یک طبیبی بود که طبش همراهش بود، دور میزد و مردم رو مداوا میکرد. اینها هم اصلاحگر درون ما هستن، فرمایشات اینها راهگشای زندگی دنیوی و اخروی ماست. حالا ببینید با این فضا این کلام امام کاظم علیه السلام در این مناجات چقدر زیبا میشه که حضرت به خداوند عالم عرضه میدارند خدایا یک کاری کن که من از این حالت تقصیری که دارم خارج نشوم. خیلی متفاوت است انسان خودش رو طلبکار بداند یا بدهکار. ما در پیشگاه الهی هستیم، قدری هم عبادت و بندگی میکنیم، قدری هم کار مثبت و حسنات به جا میاریم، اما با همه اینها حتی شکر به عنوان اولین وظیفه انسانی به جا آورده می شود؟ این عبارت رو دقت کنید، در کلمات حضرت رسول فراوانه. از حضرت سوال می شود یا رسول الله چرا اینقدر عبادت می کنید؟ چرا اینقدر استغفار می کنید شما به درگاه الهی؟ از شما که گناهی سر نزده، شما اسمت مطلق الهی هستید. حضرت این پاسخ رو میدن، افلم اکن عبدا شکورا، بنده شکرگزار هم نباشم؟ همین عبارت از امام سجاد علیه السلام و از ائمه دیگر هم با استناد به جمله رسول الله نقل شده. یعنی همه اینها که بشود تازه مرتبه شکرگزاری حقش ادا نشده. لذا این باعث شد که در ابتدای عرایزم عرض کنم که شما در سطح که وارد بشوید میبینید این سطح تناهی نداره. بعد از این سطح شروع کنید به عمق دادن این مطلب، باز عمقش هم همینطوره. این میادین هر کدوم که فتح بشه باز میبینید میدان دیگری باقی مانده که ما تا به حال ازش خبر نداشتیم. این بدی نیست، این ضعف نیست، این کماله. امام سجاد علیه السلام با اون مراتب عبادت این تعبیر رو دارد، اون دعاهای عجیبی که ایشون میخواندن این تعبیر رو دارد، افلم اکن عبدا شکورا، بنده شکرگزار نباشم. خب این تعبیر رو من ترجمه کردم که خدایا مرا از تقصیر خارج نکن، اللهم لا تخرجنی من التقصیر، خدایا یه کاری کن، یه روحیه‌ای بده که من خودم رو به درگاه تو مقصر بدانم. نقطه مخالفش رو اگر در نظر بگیرید یه ترجمه کاملی به دست میاد. غالب افرادی که از خود راضی میشن در هر عرصه، تو عرصه اقتصادی همینه، کسی که از خود راضی بشه آغاز شکسته شده که در عرصه علمی کسی که به علم خودش راضی بشه بگه هر آنچه که باید یاد میگرفتم یاد گرفتم دیگه احتیاجی نیست، اون نقطه افولشه، چون دیگه به فکر تکامل و تعالی خودش نیست، میگه بسه دیگه، از همونجا شکست میخوره. عرصه معنوی هم مستثنا نیست، در همین عرصه هم اگر کسی بگه خوب دیگه آقا ما خوبیم دیگه، همینه دیگه، بندگی یعنی همین، همونجا نقطه شکسته. شاید ابتدایی ترین دلیلش هم این باشد که ما یک دشمنی داریم که این دشمن بیکار ننشسته، تو راه تو خوب رفتی. این دشمن هم فقط شیطان نیست، قبل از شیطان یک چیزی است که پیامبر اکرم به ما فرموده او اعدا عدوک، او دشمنترین دشمنان توست. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، چیزی که بزرگان علم اخلاق ازش تعبیر میکنن به هوای نفس. او بیکار ننشسته، هوای نفس با همون وضع موجود تو باز شروع به وسوسه میکنه، با همون وضعی که تو ظاهرا دیگه از خودت راضی شدی، خاطرت جمع شده و کناری نشستی، بساط نبرد رو تعطیل کردی، او با همون وضع شروع به فعالیت میکنه و نزا خیلی زود زمین میخوره. اللهم لا تخرجنی من التقصیر، فاصله زیادی تا از آن نیست. اون کلمه نورانی امیرالمؤمنین رو هم دلم میخواد ترجمه کنم. امیرالمؤمنین این رو میدانید، نهج البلاغه ای که به همت سید بزرگوار، این عالم شیعی، این مفخر علمای شیعه مرحوم سید رضی به ما رسیده، همه کلمات امیرالمؤمنین نیست. کلماتی که رنگ و بوی بلاغت درش بیشتر بوده رو ایشون جمع کرده، اسمش رو گذاشته نهج البلاغه. خب نهج البلاغه شامل سه بخش: خطبه ها، نامه ها و حکمت ها. حکمت ها یعنی کلمه های کوتاه، کلمات قصار هم بهش میگن. در کلمات قصار این جمله از امیرالمؤمنین نقل شده که حضرت فرمودند سیئتون تسوکه، الله اکبر، چه مکتب است این مکتب اهل بیت. سیئتون تسوکه خیر من حسنت تعجبک. دو کفه ترازو رو در نظر بگیرید، در یک طرف این کفه یک کار بدی رو در نظر بگیرید که در کنار این کار بد پشیمانی است، در کفه دیگر ترازو کار خوب رو در نظر بگیرید اما در کنار کار این خوب عجب است، از خود راضی بودن است. این بدی است، این خوبی، اما این بدی به همراه اون مساعت است، یعنی انسان خودش از خودش راضی نیست، ناراحت است که چرا این چنین کاری از او سر زده است. این طرف نه، از خود راضی بودن است. امیرالمومنین فرماید این از این بهتره. سیئتون تسوکه خیرون من حسنتن تعجبک، کاری که از آدم سر زده اما انسان رو شرمسار کرده در پیشگاه الهی، در پیشگاه اهل بیت. این پسند شاید رازش هم این باشه که این مسیر سازندگی رو به روی آدم باز میکنه، اما اون مسیر افت رو. بعد این کفه و در این طرف ترازو آدم به فکر اصلاح میفته، اما در این طرف مسیر افساد رو در پیش میگیره، روز به روز تنزل میکنه و افت میکنه. خدا رو قسم میدیم با آبروی پیامبر و اهل بیت پاک و نورانی و او، خاصتا حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زینب سلام الله علیها که شب شب وفات شهادت گونه ایشون هست، دنیا و آخرت دست ما رو از دامان قرآن و این خاندان نورانی کم و کوتاه مفرماید. یک صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب این دقایق باقی مانده اگر مطلبی که حالا مناسبت با این بحث داشته باشه بهتر، اگر نه پیرامون اعتکاف باشه یا اعمالی که در بین هست احتیاجا احتیاج به توضیح بنده است، من در خدمت شما هستم. بفرمایید. بلندتر بفرمایید. نه، اون چه که آقای طباطبایی هم تذکر دادن، تذکر به جایی هم بود، تذکر همه مراجع تقلید هست توی احکام اعتکاف، احیانا توی جزوتون هم آمده باشه که محرمات احرام رو احتیاطاً در اعتکاف رعایت کنیم. خب آرایش کردن با احرام سازگار نیست، اما در اعتکاف بنابر اهوته. شامپو فی نفسه اشکالی نداره. در مورد خمیر دندان هم دوستان این سوال رو دارن. ببینید، شم و تیب ملززن، قالبتون با ادبیات عرب در این حد که آشنا هستید، حالا با اینکه فارسی زبان هم هستید چون در اینجا زندگی میکنید تا حدی آشنا شدید. بوییدن بوی خوش از روی لذت، یعنی در مورد عطر، کسی عطر رو نمیزنه برای رنگش، که عطر برای چی میزنه؟ برای بوی خوشش. خب این بوی خوش رو هم خودش بو میکنه هم دیگران، دو طرفیه، و معمولا همراه با لذت هم هست. پس در عطر اونچه که رکنیت داره و مهمه همون بوی خوششه، اما در موادی مثل خمیر دندان، مثل شامپو، مثل صابون، اینها اون حالت شویندگیش مهمه. حالا بعضیاش اون عطر رو هم داره، قالبش نه، معمولیه. به طور طبیعی اونهایش که معمولیست اشکالی نداره. اگر ادعی من میکنن از باب احتیاطه، چون باز هم برای فروششون، برای جلب مشتریشون کارخانه های سازنده سعی میکنن اینها رو خوش بکنن، ولی در این جور موارد به طور قطعی اونی که بوی خوش نداره که مجازه. اونی هم که بوی معمولی داره، حالا این معمولی یک کمی خوشه، یعنی آدم میتونه اینجوری بو کنه بگه بوی فلان چیز هم میده، رایحه فلان چیز هم داره، اما از روی لذت این رو بو نکنه و استعمال کنه فقط، این من این. نخیر، قطره های خوراکی در مورد بقیه هم داریم. قطره های خوراکی، حتی آمپول خوراکی روزه رو باطل میکنه، اما اونهایی که حالت مداوایی داره، در مورد قطره های بینی و چشم، اونی که بیمار رو باید استفاده کنه و روز هم باید استفاده کنه، دستور پزشکه که خب هیچ، اما اگر نه میتواند شب استفاده کنه، احتیاط کرد، احتیاط عملی داره که روز، چون این قاطی مجرای تنفس و حلقوم هم میشه بعضی از اینها، نکنه. ما امیدواریم که شما معتکفین به برکت نفسهای پاکتون در این مکان مقدس و در این حالت روزه مشمول دعاهای حضرت ولی عصر ارواحنا فداه قرار بگیرید تا خداوند برکت شماها به ما هم نظر کند انشاءالله. از شما هم خواهش میکنیم که در اون لحظاتی که فکر میکنید به حالت اجابت نزدیک ترید، از دعا برای وجود شریف مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا فداه قفلت نکنید. ما باید نوکریمون رو ثابت کنیم دیگه، ما به برکت اونها روزه میخوریم. آقایان خانومها، به یمنهی رزق الورا، روزی هم فقط خوردنی نیست، اعتکاف روزیه. الان روزی بعضی ها نشده، گرفتارم، بیمارم، مسافرم، دلشون هم میخواد نمیتون. ذکر روزیه، حال هوای خوش روزیه. تو دعای ماه مبارک میخوانیم زیارت خانه خدا روزی، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام. نه روزیه، روزی فقط خوراکی ها نیست، دوست خوب روزیه، هم نشین خوب، همسر خوب، فرزند خوب، اینا همه روزیه. همه روزی های عالم، نه فقط برای شیعیان، همه روزی های روزی خورندگان و بهرمندان از روزی به برکت قطب عالم امکان است، و او حضرت ولی عصر ارواحنا فدا است. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، اگر آسمان ها ثبات دارن، اگر زمین قرار داره، به برکت اوست. که لولا الحجه لصافت الارض و اهلها. عرض کردم شامپوهای معمولی ترجیحاً سعی کنید معطر و با رایحه خاصی نباشه. اگر نبود و اینها بود، حواستون جمع باشه که وقتی استفاده میکنید از بوی خوشش این حالت لذت نباید. ببینید این مهمه، شم و تیب ملززن ممنوعه. یه بار دیگه هم تو صحبت هم عرض کردم، شم و تیب بوییدن فرق میکنه با اینکه حالا یه لحظه به ذائقه هم بیاد، نه اون نیست. مثل گوش دادن و به گوش خوردن، این دو چیز دیگه. بعدش هم از روی لذتش مهمه. البته این رو نمیتونیم ما بگیم که حالا این نیست پس ما عطر هم میزنیم لذت درش نیست، نه، این در مورد اون که مشخصه عطر اصلا کاربریش اونه، وضعش اونه. ولی عرض میکنم شامپوهای معمولی رو اونها که میخوان استفاده کنن، بالاخره دو سه روز همینجا هستی، از بوی بدن خودتون ممکنه کمی حالت ناخوشایندی بهتون دست بده، میخواید استفاده کنید، سعی کنید که خوشبو و معطر نباشه. اگر نبود خیلی سریع و در حدی که اون حالت خوشایندی از اون بو احساس نشه. توی مطالب هم باید توضیح داده شده باشه یا نه نیامده؟ ملاحظه نکنید. مطلب دیگری اگر نیست، چون نزدیک نماز میتونید بخونید، فقط در مورد مغربش احتیاطه، مغربشون رو زودتر از ما میگن، والا ظهرشون رو الان دیرتر از ما میگن، صبحشون رو هم دیرتر میگن. فقط اون چی که باید حواستون رو جمع کنید این است که شما در روزه گرفتن باید افق شیعه رعایت بشه. اینجا به خاطر مسائل سیاسی و مسائل وحدت بین شیعه و سنی، مسجد روش خوبی در پیش گرفته که اذان عمومیش رو، اذان بیرونش رو همراه با اونها پخش میکنه. خاطر اینکه نمیشود دیگه اونها هنوز 10 دقیقه رو به اذانشون مونده یک اذان اینجا پخش بشه، بی‌نظمی و بی‌انضباطی به وجود میاد. لذا شما مثلا امروز صبح یکی دوتا از رفقا سوال کردن، من میخواستم بیام بلنگو دست بگیرم، دیدم نه به خاطر این وقتتون نگیرم، حالا یادم آمده تذکر بدم. اذان صبح حدودا 3:45 اونهایی که میخوانی امساک رو، امساک مستحبه، امساک یعنی چیزی نخوردن چند دقیقه قبل از اذان، هرچند شما میتوانید تا همون لحظه آغاز اذان نوشیدن، آشامیدن، خوردن تا قبل از اذان میتونه باشه. اون چند دقیقه قبلش امساک مستحبه. اونایی که میخوان اون رو رعایت کنن از 3:45 دیگه چیزی استفاده نکنن. دیگه اونو شما نمیتونید مثلا بیارید با اذان اینها تطبیق کنید. وقتی ما میدونیم افق شیعه اینه. اما در مورد نماز شما میتونید مثلا حالا الان که در مسجد هست و به جماعت میخونید، وقتی در منزل هستید اون افق رو در اختیار دارید، حالا از طریق سایت یا برگه‌ای که مسجد بعضی وقتا در اختیار دوستان قرار میده، دیدم دارن میگیرن، یا اگه ندارید حتما تهیه کنید. شما شروع کنید از آن رو، من قطع میکنم صحبت. شما برای نماز صبحتون به خصوص 6 دقیقه احتیاط رو مقام معظم رهبری دستور دادن.